Заслуючий людовим. خانه کودکی فالک کوچکتر از آن چیزی به نظر می رسید که از دوران کودکی در خاطرش مانده بود. حتی از چند هفته گذشته هم کوچکتر بود. از کنار رودخانه گذشت و به آنجا نزدیک شد. در آن حوالی شروع کرد به پرسه زدن. این بار دیگر از دیدن صاحب خانه نگران نبود. بیمارستان که بود از تغییر رفتار مردم با خودش به مکمردو گفته بود. گفته بود نسبت به او مهربانتر شده بودند و حتی آن تراکت هایی را که علیه او چاپ شده بود تکذیب می کردند. 20 سال قبل 20 سال قبل بود. گذشته ها گذشته بود. فالک در میان مزارع قدم می زد. در سرش احساس سبکی می کرد. 20 سال زمان زیادی بود، اما بعضی مسائل را نمی توان کاملا از یاد برد. الی دیکن، او بیشتر از هر کس قربانی این شهر بود. رازها، دروغها و ترسهایش. او به یک حامی نیاز داشت. شاید به فالک، و او هرگز این را نفهمید. الی در آن آشفتگی مانند کارن و بیلی داشت به فراموشی سپرده می شد. و خودش گفت نه امروز. او امروز الی را به یاد می آورد. در جایی که می داند الی عاشقش بود. با غروب خورشید به آن درخت سنگی رسید. اکنون ماه آوریل است. تابستان بیرحم در حال ناپدید شدن بود. گفته بودند که خشکسالی ممکن است امسال زمستان تمام شود. فالک واقعا دلش می خواست این خبر صحت داشته باشد. رودخانه هنوز خشک بود. امیدوار بود که روزی دوباره پرآب شود. روی آن صخره خم شد و چاقوی قلمی که همراهش بود را بیرون آورد. آن حفره را پیدا کرد و شروع کرد به کندن. سه حرف الف لام ی را روی آن حک کرد. چاقو کند بود و سرعت عمل فالک کم شده بود. اما او تا انتها پیش رفت. در آخر مقابل صخره نشست و عرق روی پیشانیش را پاک کرد. از کاری که کرده بود راضی بود. حس می کرد آن پایش که سوخته بود بر سر خم شدن تحت فشار است. درد پایش باعث شد کمی جا به جا شود. برگشت و دستش را داخل آن حفره برد تا آن فندک قدیمی را که آخرین بار آنجا گذاشته بود پیدا کند. این کار را صرفاً برای یادآوری خاطرات گذشته نمی کرد. او نمی خواست کسی آن را پیدا کند. فالک می دانست که آن را انتهای حفره گذاشته بود. او نزدیکتر شد و دستش را بیشتر فرو برد. نوک انگشتانش به چیزی فلزی شبیه فندک خورد. اما کنار فندک دستش چیزی نرم اما محکم را لمس کرد. از جا پرید و به فندک ضربه ای زد. با ناراحتی دوباره دستش را فرو برد و دوباره آن شی را لمس کرد. سفت بود ولی قابل انعطاف و بزرگ بود. انگار با دست ساخته شده بود. فالک دستش را بیشتر فرو برد تا بالاخره توانست آن را کامل بگیرد. بلا فاصله آن را بیرون آورد. از عقب افتاد و وقتی که در حال بلند شدن بود، دردی در قفسه سینه‌اش حس کرد. آن وسیله یک کوله پر از گرد و خاک و تارنکبوت بود. اما ناگهان آن را شناخت. حتی اگر آن را نشناخته بود هم می دانست متعلق به چه کسی است. تنها یک نفر دیگر از آن حفره در آن سنگ خبر داشت و او تمام خاطرات مربوط به آن را با خودش در رودخانه غرق کرده بود. کوله را باز کرد. هرچه درون آن بود را روی زمین ریخت. یک شلوار جین، دو پیراهن، یک بلوز، یک لباس زیر و یک کیف لوازم آرایش. یک کیف چرم مصنوعی هم بود که حاوی کارت شناسایی دختری بود که کمی شبیه الی دیکن بود. اسمش شارنا مکدونالد بود و 19 سال داشت. یک دسته اسکناس 10 20 و حتی 50 دلاری پیدا کرد. سالم بود اما کمی کهنه شده بود. ته آن کوله یک چیز دیگر هم بود که 20 سال پیش در یک پالتو گذاشته شده بود. آن را برداشت و برای مدتی در دستش نگه داشت. کهنه بود و گوشه هایش تا شده بود. اما دست خطش زیر آن کاور پلاستیکی کاملا واضح و خوانا بود. خاطرات الی دیکن. اولین باری که او را کتک زد به اسم مادرش صدایش زد. از چشمان پدرش فهمید که آن کلمه ناگهان در حالی که به شانه‌اش ضربه می‌زد از دهانش بیرون پرید. پدرش مست بود و او 14 سال داشت. اما شبیه یک بچه نبود. عکس مادرش از روی تاخچه برداشته شده بود. اما هر روز با بزرگتر شدن الی دیکن تصویر آن زن برایش بیشتر تداعی می‌شد. یک بار کتکش زد اما بعد از مدتی دوباره تکرار کرد. باز هم کتکش زد و باز هم تکرار کرد. دخترک سعی می کرد آن بطری را از جلوی دست پدرش بردارد. پدرش با نوشیدن اولین جرعه همه چیز را به یاد آورد و آن دختر هرگز نگذاشت آن اشتباه دوباره تکرار شود. در منزل لباس آستین کوتاهی پوشید که کبودی های روی بدنش معلوم شوند. اما پسرعمویش گرانت فقط تلویزیون را روشن کرد و به او گفت که پدرش را اذیت نکند. تکالیف مدرسه‌اش پاره شده بود. اگر معلمانش بیشتر توجه کرده بودند، حتما متوجه علت این بی‌دقتی در او می شدند. اما هرگز علتش را از او نپرسیدند. الی کم حرف شده بود. می‌خواست بداند چرا والدینش آنقدر به خوردن مشروب علاقه دارند. دخترانی که فکر می‌کرد دوستانش هستند، او را دختری عجیب توصیف می‌کردند. با هم درباره‌اش حرف می‌زدند و فکر می‌کردند او نمی‌شنود. آنها به اندازه کافی مشکل داشتند. با رنگ پوستشان، وزنشان و با پسرها. حتی با الی که بودنش باعث می شد آنها بیشتر از خودشان ناراضی باشند. آن دخترها سعی کردند از الی فاصله بگیرند و کم کم الی احساس تنهایی کرد. شنبه شب در حالی که یک بطری در کیفش داشت در پارک سنتنری قدم می زد. جای دیگری را نداشت که برود. ناگهان صدای خنده های دو نفر را شنید که روی یک نیمکت نشسته بودند. آرون و لوک. الی دیکن نگران شد. انگار چیزی را پیدا کرده که قبلاً فراموشش کرده بود و حالا یک مرتبه آن چیز جلوی چشمش ظاهر شده بود. طولی نکشید که یخشان آب شد. پسران طوری نگاهش می کردند که انگار قبلاً او را ندیده بودند. اما او این را دوست داشت. دو نفر را در زندگیش پیدا کرده بود، که به جای اینکه بگویند چه کاری برایش بهتر است، هر آنچه او می گفت انجام می دادند. وقتی بچه تر بودند، الی شور و نشاط و شجاعت لوک را ترجیح می داد. اما حالا متوجه شده بود که ذهنش بیشتر درگیر آرون شده بود. لوک وجه مشترک زیادی با او نداشت و او این را می دانست. اما نمی توانست، آن بخش از وجود لوک را که تا حدودی بی‌شباهت به خودش نبود نادیده بگیرد. وقتی لوک سرش را با صدای گرچین چرخاند، الی کمی احساس آرامش کرد. همه چیز برای مدتی خوب بود. هرچه بیشتر کنار دوستانش بود، زمان کمتری را در خانه سپری می‌کرد. یک شغل نیمه وقت پیدا کرد و با بدبختی توانست حقوقش را از پدر و پسرعمویش مخفی کند. خوشحال تر بود، اما این باعث شده بود از پدرش غافل شود. مدت زیادی نگذشت که صورت 16 سالش با لبخندی شیرین که شباهت زیادی به مادرش داشت چنان روی بالش فشار داده شد که حس کرد از هوش رفته است. یک ماه بعد در حالی که دستان پدرش را چنگ می زد، یک حوله کثیف روی دهان و بینیش فشار داده شد. در آخرین لحظه آن را از روی صورتش برداشت. بوی الکل در نفسهای پدرش به وضوح حس می شد. آن روز همان روزی بود که الی دیکن به فکر فرار افتاد. نمی خواست عجولانه تصمیم بگیرد و با فرار از یک شرایط سخت وارد یک وضعیت سخت تری شود. اما به زودی فرار می کرد و برای این کار نیاز به کمک داشت، پیش از آن که دیر شده باشد. یک بار وقتی نیمه شب در اتاقش از خواب بیدار شد، سنگینی وزن او را روی خودش حس کرد. در حالی که او را کتک می زد و تمام بدنش را دست می کشید، نام مادرش را بر زبان می آورد. در نهایت، الی توانست او را از روی خودش کنار بکشد و او در حال بیرون رفتن از اتاق، الی را هل داد و سرش محکم به لبه تیز کنار تخت برخورد کرد. همین مسئله باعث شد الی برای فرار مصمم‌تر شود. صبح روز بعد، او خون را از روی آن فرش صورتی پاک کرد و چشمش به فرو رفتگی ایجاد شده کنار تخت افتاد. سرش درد می کرد. شروع کرد به گریه کردن. نمی دانست دقیقاً کدام قسمت از بدنش از همه جا بیشتر آسیب دیده بود. بعد از ظهر آن روز، هنگامی که آرون حفره درون آن درخت سنگی را کشف کرد، فکری به ذهن الی رسید. آنجا یک جای مخفی بود و آنقدر بزرگ بود که بتواند کوله‌اش را پنهان کند. عالی بود. با امیدواری به فالک نگاه کرد و برای اولین بار حس کرد که چقدر دلش برای او تنگ خواهد شد. ناگهان دست آرون به سر الی خورد و متوجه زخم روی سرش شد. الی از شدت درد جیغ کشید. سرش را بلند کرد و متوجه نگاه نگران آرون شد. در آن لحظه بیشتر از همیشه از پدرش متنفر شد. خیلی دلش می‌خواست همه چیز را برای آرون تعریف کند. چند بار تصمیم گرفت که بگوید، اما انگار تمام حس‌های منفی در دنیا در وجود الی دیکن شکل گرفته بودند. بیشتر از همه حس ترس بود که با خود به دوش می‌کشید. او می‌دانست تنها کسی نیست که از پدرش می‌ترسید. پدرش برای باز پرداخت پولش از خشنترین و وحشیانه ترین تهدیدها استفاده می کرد. سپس آنها را عملی می کرد. در جامعه‌ای که همه برای زنده ماندن می جنگیدند، مردم مجبور بودند نوع نبردشان را انتخاب کنند. الی دیکن می دانست که حتی یک نفر هم در کیوارا به پدرش اعتماد ندارد. نقشه فرار را کشید. پولی که پس انداز کرده بود را برداشت و وسایلش را در کوله‌اش قرار داد. آن را کنار رودخانه، جایی که می دانست کسی نمی تواند پیدایش کند، مخفی کرد. اتاقی در یک مهمانخانه رزرو کرد که سه شهر با کیوارا فاصله داشت. آنها از او خواستند که اسمی را برای رزرو کردن بگوید و او اسمی را بر زبان آورد که به او حس امنیت می داد. فالک. روی برگه اسم فالک و تاریخی که انتخاب کرده بود را نوشت و آن را در جیب شلوار جینش گذاشت. یک یادآوری بود برای اینکه از کارش منصرف نشود. باید عجله می کرد، اما فقط یک فرصت داشت. اگه بابام بفهمه منو می کشه. اینها آخرین کلماتی بودند که در دفتر خاطراتش نوشته بود. وقتی مالدیکن وارد خانه شد، بوی غذا را حس نکرد. عصبانی شد. با پایش به چکمه‌های برادرزاده‌اش که روی مبل دراز کشیده بود لگد زد. گرانت چشمانش را باز کرد و از خواب بیدار شد.
هنوز این چای لعنتی حاضر نشده؟ علی هنوز از مدرسه برنگشته.
با عصبانیت یک قوطی از داخل جعبه‌ای که کنار گرند بود برداشت و به اتاق دخترش رفت و آن را سر کشید. روز خیلی خوبی برایش نبود. چشمش به لبه تخت افتاد که قسمتی از آن فرو رفته بود و جای لکه های خون را روی فرش دید. ناراحت شد. در قفسه سینه‌اش احساس سنگینی کرد. شاید اتفاق بدی افتاده بود. او به آن فرو رفتگی زل زد و خاطره بدی در ذهنش تداعی شد. همه قوطی را سر کشید. الکل باعث شده بود خشم و عصبانیت در رگ‌هایش جریان پیدا کند. دخترش باید آنجا باشد، ولی نبود. باید آنجا کنارش باشد. ندای درونش به او می گفت شاید دیر کرده باشد، اما یاد نگاهی افتاد که الی آخرین بار به او انداخته بود. نگاهی که برایش آشنا بود، همان نگاهی که 5 سال پیش دیده بود، همان نگاهی که به او گفته بود کافی است، خدا نگهدار. انگار چیزی مانند اسید تمام وجودش را می خورد و می سوزند. ناگهان با لگد در کمد الی را باز کرد. کولهش آن جای همیشگی نبود. چند جای خالی لباس در میان آن لباسهای تا شده دیده می شد. دیکن به خوبی آن نشانه ها را می دانست. رفت و آمدهای یواشکی، پنهان کردن همه چیز از او. قبلن یک بار دیگر اینها را تجربه کرده بود. نمی خواست دوباره این اتفاق بیفتد. کشوی کمدش را بیرون کشید و محتویات آن را روی زمین ریخت. در حالی که به دنبال سر نخ می گشت، قوطی آبجو پرت شد و روی زمین ریخت. ناگهان فکری به ذهنش رسید. تقریبا می دانست کجا ممکن است رفته باشد. همان جایی که مادر عوضیش رفت. دخترک هرزه، دخترک هرزه. او به اتاق پذیرایی برگشت. به گرانت لگد زد و سویچ ماشین را خواست.
میریم دنبال علی، تو رانندگی میکنی.
دخترک هرزه، دخترک هرزه. چند قوطی نوشیدنی خنک با خودشان برداشتند و راهی جاده شدند. خورشید در حال غروب کردن بود که ناگهان مسیرشان را به سمت خانه فالک تغییر دادند. الی نمی توانست از دستش فرار کند. این بار نه. نمی دانست اگر او را زمانی پیدا کند که خیلی دیر شده است چه باید بکند. قلبش به تپش افتاده بود. با دیدن یک پیراهن و شخصی با موهای بلند که میان درختان نزدیک خانه پنهان شد، مسیرشان را عوض کردند. دیکن گفت،
اون اینجاست، داره به سمت رودخونه میره.
گرانت با عصبانیت گفت،
من چیزی ندیدم.
اما کامیون را متوقف کرد. دیکن از ماشین بیرون پرید و برادرزادهش در ماشین ماند. او به سمت مزرعه دوید و به سرعت از میان درختان عبور کرد. تلو تلو می‌خورد و دیدش هم کمی تار شده بود. وقتی الی را پیدا کرد، او کنار یک درخت خم شده بود. الی صدای پدرش را خیلی دیر شنید و تا به خودش آمد، پدرش موهایش را چنگ زده بود. دخترک هرزه، دخترک هرزه. نتوانست فرار کند. این بار نتوانست فرار کند. اما از شدت درد به خود می پیچید. دیکن در آن هوای گرگومیش نمی توانست به خوبی دخترش را ببیند. موهای سرش را گرفته بود و می کشید. الی از پشت روی زمین افتاد. سر و شانه هایش در آب فرو رفتند. با چشمانش به دیکن نگاه می کرد. دیکن نگاهش را شناخت و دستش را زیر چانهش گذاشت و سرش را در آب فرو برد تا اینکه آب همه صورتش را پوشاند. وقتی الی متوجه شد چه اتفاقی دارد می افتد، برای نجاتش دست و پا زد. دیکن در آن رودخانه تاریک به انعکاس چشمان خودش در چشمان الی خیره شد و او را بیشتر در آب فرو برد. در حالی که در اطراف رودخانه برای پیدا کردن کوله الی می گشتند، دیکن به عنوان حق و سکوت مجبور شد قول مزرعه را به گرانت بدهد. چاره ای نداشت، خصوصا وقتی که برادر زادش یادداشتی را با اسم فالک در جیب شلوار الی پیدا کرد. بهترین کار این بود که آن یادداشت را در اتاق الی بگذارد. انقدر گشتند تا هوا کاملا تاریک شد، اما هرگز نتوانستند کوله اش را پیدا کنند. آن شب وقتی مالدیکن برای اولین بار و هزاران شب پس از آن تنها شد، از خودش پرسید که آیا واقعا هدفش این بود که با تمام وجود مواظب دخترش باشد؟ پس از خواندن دفترچه خاطرات الی، فالک برای مدتی نشست و به آن رودخانه خشک خیره شد. سرانجام دفترچه را بست و آن را همراه با وسایل دیگر در کوله گذاشت. بلند شد و کوله را روی دوشش گذاشت. خورشید غروب کرده بود و شب آغاز شده بود. بالای درختان اوکالیپتوس ستاره ها چشمک می زدند. فالک نگران نبود، راه را بلد بود. در طول مسیر به طرف کیوارا نسیم خنکی شروع به وزیدن کرد.
صدابرداری، انتخاب موسیقی و میکس آرش رستمی. تهیه کننده راضی هاشمی. سلام. لحظه هاتون خوش. من راضی هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.